بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روزگار زندگی امام سجاد روزگار خاصی بود، بحثی که درباره یک کار محوری زین العابدین میخوام به محضرتون عرضه کنم، لازمه ابتدا دورنمایی از روزگار حضرت رو براتون بگم. از مکه تا مدینه در اون زمان که رفت و آمد بین این دو شهر مدتی طول می کشید، در دو طرف جاده ده و قریه و چادرنشین بود، فرهنگ بنی امیه با مردم کاری کرده بود که بالای 99% مردم رو نسبت به اهل بیت به شدت گمراه کرده بود. بذر کینه و دشمنی در قلبها پاشیده بود که حضرت زین العابدین می فرمایند از مکه تا مدینه، از مدینه تا مکه مردمی که زندگی می کردن و خود مکه و خود مدینه 20 نفر نبودن که ما رو دوست داشته باشن. حالا ما داریم راحت حساب میکنیم که زین العابدین جانشین پیغمبره، علمش علم پیغمبره، ایمانش ایمان پیغمبره، نوه صدیقه کبراست، که مردم باید حضرت رو و فرهنگش رو اساس و پایه زندگیشون قرار میدادن. اما بنی امیه چنان مردم رو شستشوی مغزی داده بودن که اون دو شهر و بین اون دو شهر هر کی زندگی میکرده، حضرت میفرماید تعداد دوستداران و علاقمندان به ما به 20 نفر نمیرسیدن. جدا زندگی کردن از امامی که میزان الهیه، معیار الهیه و مردم باید همه چیشونو با او نسبت گیری بکنن، ولی کار بنی امیه کارو به جایی رسونده بود که مردم عاشقانه فرهنگ بنی امیه رو اجرا می کردن و از چشمه علم خدا، از منبع ایمان، طهارت، عصمت، پاکی، فضیلت فراری بودن. یه جمله دیگر حضرت اینه که این واقعا خیلی دل رو می سوزنه، آتیش می زنه قلب یه آدم عاقل و یه آدم فهمیده رو. یه کسی که حضرت رو می شناخت یه روز تو کوچه حضرت رو دید، به حضرت عرض کرد کیف اصبحت. کیف اصبحت همینیه که ما به افراد میرسیم میگیم حالتون چطوره. عرب وقتی میخواد از یکی احوال پرسی بکنه این اصطلاحو به کار میبره، کیفه است و حالتون چطور. امام چهارم به او جواب داد اصبحنا خائفین به رسول الله. وضع ما به گونه ایه که به مردم میترسیم بگیم ما اولاد پیغمبر. این مردم روزگار زین العابدین مسئولیت امام هدایت مردم، بیدار کردن مردم، راهنمایی به مردم. قرآن مجیدم این مسئولیت رو برای امام و برای همه انبیا بیان کرده. خب امام میخواد مردم روزگار خودش رو هدایت بکنه، مطلقا زمینه درگیری با مردم وجود نداشت که امام بگه ملت به کفر گراییدن و بنی امیه مردم و وارد حوزه بیدینی کردن و به این گونه مردم رو با ما مخالف کردن، بیایم یه میدان جنگ و جهادی رو تشکیل بدیم و با این کفار، با این مشرکین بجنگیم، بلکه از طریق جنگ و درگیری حق روشن بشه. این که اصلا زمینش نبود. کلاس هم نمیتونست تشکیل بدیم که حالا یه تابلو بزنه که اینجا کلاس تعلیم دین، تعلیم هدایت، تعلیم حلال و حرام، روزگار قدرت بنی امیه است. نمیذاشتن همچین تابلوی بره بالا و در این خونه باز بشه، نمیذاشتن. یه نفر اتفاقی در حج یه شعری در مدح زین العابدین گفت، اتفاقی ماموران بنی امیه گرفتنش انداختنش زندان جلوی تمام روزنه های اقتصادیش هم بستن. زین العابدین براش یه پولی فرستاد و بهش پیغام داد که با این پول 40 سال میتونی زندگی معمولی داشته باشی، بعد 40 سال هم میمیری. حالا اگر به خاطر من گرفتنت و تمام کانالای اقتصادی تو بستن، وفای امام، آقایی امام، کرامت امام اقتضا میکنه که به تو کمک بکنه و تو رو فراموش نکنه. ائمه ما هیچ کدومشون اسیر پول نبودن. چرا؟ برای اینکه ائمه ما دو ثروت سنگین داشتن که روحشون سیر بود. یه ثروتشون رضایت پروردگار بود که داشتن همراهشون، یه ثروتشون هم بهشت ابد پروردگار بود. دیگه کنار رضایت خدا و بهشت پول براشون مهم نبود. پول براشون به این صورت مهم بود که پولی که از کشاورزی یا مسیر دیگه در میارن اینو هزینه خیر بکنن. امام نمیتونه بخل داشته باشه به هیچ عنوان. امامی که بهش در اختیارشه، رضایت الله در اختیارشه، برای چند تومن پول نمیشه بخل بورزه. خب کلاس هم که نمیذاشتن حضرت باز بکنه، میبستن، میگرفتن، میکشتن مردم. تنها اسلحه‌ای که برای امام در اون روزگار مونده بود اسلحه اخلاق بود، که اون اخلاق الهی که در وجود مقدسشونه تو اون روزگار برای مردم اون روزگار هزینه کنن به امید این که با دیدن روش اخلاقی امام دلبسته به دین بشن و از شاه بنی امیه بیان بیرون. این اسلحه در مقابل بی اخلاقی بنی امیه به کار گرفته شد. بنی امیه متکبر، فرعون اخلاق، ابلیس صفت مردمم چشم دارن که عقلم دارن، وقتی که اخلاق زین العابدین رو میبینن با اخلاق حاکمان مدینه، با اخلاق کارمندان ادارات بنی امیه در مدینه مقایسه میکنن، بالاخره یه تغییر حالی براشون میاد، برای اونایی که در هر صورت دنبال خیرن، دنبال خوبیان. خب اخلاق درست جاذبه داره. یا آیه در قرآن مجید است، خدا به پیغمبر میگه رفتار نیک، اخلاق نرم با مخالفت، با دشمنت کاری میکنه که او رو نسبت به تو به کیفیتی قرار میده کأنه ولی حمیم، انگار یه دوست عاشقت با اخلاق. خیلی اخلاق مهمه. من در یکی از کتابام نوشتم این مسئله رو، به نظر اونایی که اون کتابو خوندن، به نام زیبایی های اخلاق که پیغام دادن گفتن، این کتاب یه مطلب جدید نو درباره اخلاق مطرح کرده که قبل از این کتاب تو کتابای دیگه نبوده، و اون اینه. اونم نه این که کار من باشه، اینم الهام پروردگار. گاهی یه نوری به ذهن آدم او میزنه، نه ذهن آدم نور بزنه. نه، ما ذهنمون منبع نور نیستش. پروردگار عالم باید چیزی رو بتابونه در ذهن انسان و در قلب انسان. نوشتم که ما اسلام قرآن و اهل بیتمون سه بخش، ترکیب این سه بخش اسلام واقعیه. اگر این سه بخش رو بخواین همین امشب بعد این که تشریف بردین منزل، تبرکن قرآن مجید رو بیارین وا کنین، آیه 177 سوره بقره رو ببینید، پروردگار عالم 15 مسئله دنبال هم در یک آیه نظام داده که این 15 مسئله ترکیبی از ایمان، عمل و اخلاق. اسلام کامل همین، اونی که ایمان داره عمل نداره، یعنی میگه من خدا رو قبول دارم اما نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، عبادت مالی انجام نمیدم، این دین نداره، با اینکه خدا رو قبول داره. چون پروردگار در قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلامه. اسلام چیه؟ همون آیه 177 سوره بقره است، ایمان، عمل، اخلاق. خب یک کسی ایمان داره، عمل نداره، یعنی دین نداره. یک کسی ایمان داره، عملم داره، اخلاق نداره، باز دین نداره. یک کسی ایمان داره، اخلاقم داره، عمل نداره، دین نداره. اینا رو من پیش خودم نمیگم، 50 سال من در قرآن و روایات کار تحقیقی کردم که اونی که خدا گفته به مردم ارائه بدم و اتفاق نیفتده تو این 50 ساله من دین من در و بردی خودم رو به مردم ارائه بدم. اون چه من برای مردم میگم بر اساس آیات و روایات که توضیح میدم، این اسلام ترکیبی از ایمان، اخلاق، عمل. اخلاق اینجا حلقه اتصال ایمان و عمل. اگر این اخلاق حذف بشه، هم ایمان در خطر بر باد رفتنه، هم عمل در خطر بر باد رفتنه. مصداقش هم زیاد. هیچکی نگفته طلحه منافق بوده، هیچکی نگفته زبیر منافق بوده. طلحه و زبیر زمان پیغمبر دو تا مؤمن بودن. بعد مرگ پیغمبرم با سقیفه یا بیعت نکردن. به اونا گفتن امام برحق علی ابن ابی طالب و شما قاسبین و ظالم، اصلا حاضر نشدن بیان بیعت کنن. و حکومت سقیفه رو تا زمان عثمان اصلا قبول نکردن، گفتن شما بر باطلی. خب 26 سال گذشت، اینا با حکومت‌های زمانشون به اعتقاد درست خودشون که حکومت باطله همکاری نکردن. وقتی امیرالمؤمنین و مردم ریختن تو خونش، بیعت کردن و گفتن هیچگی شایستگی حکومت بر جامعه اسلامی رو جز شما نداره، طلحه و زبیر گرفتار یه دونه بد اخلاقی شدن. یه دونه، اون یه دونه بد اخلاقی چی بود؟ عشق به صندلی، یا به تعبیر روایات حب جاه، عشق به شاه شدن، به رئیس جمهور شدن، به حاکم شدن. دوتایی نشستن کنار هم، خطر از اینجا شروع شد که ما با علی چه فرقی میکنیم؟ چی گفته علی ابن ابی طالب حاکم باشه؟ ما تو جبهه نبودیم؟ ما با پیغمبر نبودیم؟ مگه ما برای این دین زحمت نکشیدیم؟ مگه ما نبودیم که با سقیفه یا بیعت نکردیم؟ تصمیم بر این شد به خاطر حب ریاست که یه زشتی اخلاقیه، امیر المؤمنین رو کنار بزنن، خودشون بشن یکیشون رئیس جمهور، یکیشون هم نخست وزیر. امیرالمؤمنین حق نداشت بیعت مردم رو بشکنه. امیرالمؤمنین حجت برش تمام بود، چنان که خودش میگه و در نهج البلاغه بیان شده که حکومت رو در اختیار بگیره، عدالت خدا رو در بین مردم جاری کنه. علی اهل عدالت بود. علی یک روزم به بیت المال نگاه نکرد، اصلا چیزی نبود در مقابل چشم علی. علی در 5 سالی که حاکم کشور بود با فروش خرمای یه تعداد نخله در مدینه که پولشو میفرستادن کوفه زندگی میکرد. بهترین غذای زمان حکومت امیرالمؤمنین یا نون سرکه بود یا نون دوغ بود، اونم نان جو، از نان گندم نخورد و از دنیا رفت. یا اگه خیلی غذای خوشمزه میخواست بخوره، یه تیکه گوشت شتر رو براش آبگوشت میکردن، اونم رقیق نچرب، یا نون و نمک یا نون و شیر بود. سفره مرکب نداشت که یه طرف دیس برنج باشه، یه طرف کباب کوبیده، یه طرف کباب برگ، یه طرف مرغ. حالا ما سر این سفره ها تو خونه خودمون میشینیم یا مهمونی ها، گناه میکنیم، خلاف علی رفتار میکنیم؟ نه، امام فرمودن شماها طاقت زندگی منو ندارید. علاوه انکم لا تقدرون علا ذالک، شما برین پلو بخورین، گوشت بخورین، آبگوشت بخورین، کباب بخورین، مرغ بخورین، اما بیاین با 4 تا کار به من کمک بدین. اینا رو که میتونین کمک بدین به من، نذارین من غریب بمونم. یکی با پاک دامنی، شما شیعه منین، به هیچ عنوان رابطه نامشروع با نامحرم برقرار نکن. تعبیر ساده تر، دختر بازی نکنین، زن بازی نکنین. به دختران میگه پسر بازی نکنید، به زنان میگه مرد بازی نکنید. پاک دامن باش. به من علی با پاک دامنی کمک بدید، من بیار نمونم، غریب نمونم. وجتهاد، با کوشش مثبت، با عبادت، با کار خیر به من کمک بدین. آدمای شل، ضعیف، سست در عبادت خدا و در خدمت به مردم نباشید. و عفتن، و به من با پاک نگاه داشتن زبان و شکم و غریزه جنسی و گوشتون کمک بید. و صداد، با اموری که صلاح، درست، قوی، ریشه داره به من کمک بدیم. نمیخواد شب بری خونه نون جوی خوش رو بزنی به نمک و بخوری بگی من به علی دارم اقتدا میکنم، 2 شب این کارو میکنی بعد ترکش میکنی، 2 برابر اون وقت 40 کباب میخوری. شما نمیتونین زندگی دنیای منو داشته باشین. علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمرای و خیلی عجیب. من از دنیای شما به یه پیرن کهنه قناعت کردم و به دو قرص نان جو. شما این کاره نیستیم. نمیتونینم مثل من زندگی کنید، اما میتونید متخلقه به اخلاق بشین. خب بشین، چون میتونید. بالاخره دوتاییشون به این نتیجه رسیدن ما یکی علی هم یکی، هرچی علی داره ما هم داریم. کی گفته که علی حاکم مملکت باشه؟ علی هم که حجت داره، نمیتونه بیعت مردم رو بشکنه، باید بمونه کار بکنه، عدالت پیاده بکنه. دیدن دوتاییشون زورشون که به علی نمیرسه، اومدن یه خانومی رو تحریک کردن، 40-50 هزار نفر رو در بصره آماده کردن برای کشتن علی که صندلی رو ببرن. حالا به شما بگم کشتن علی میارزه که من یه صندلی گیرم بیاد یه سال دو سال؟ چون هر دوشون هم سنشون بالا بود، دو قدمه مرد شورخونه بودن. برای چی میخواستی؟ این زشتی اخلاق یعنی شهوت حکومت ایمانشونو به باد داد، اعمال گذشتهشونم به باد داد. یکیشون تو بیابون بصره رفت توی چادر یه چرت بزنه، صاحب چادر اومد دید عجب لباسا و شمشیری، تو خواب سرشو برید. این اینجوری رفت جهنم. تلهم تو لشکر خودش بود، داشت با علی می جنگید. مروان ابن حکم گفت برای چی حکومت رو این ببره اگه به علی پیروز بشه؟ و من میبرم. کمین کرد، یه تیر به تلهه زد، رفیق خودش یه زخم سنگین خورد و وسط میدان افتاد و مرد. یعنی بد اخلاقی، حلقه اخلاق وقتی ببره و به جای اخلاق درست اخلاق ابلیسی بیاد، هم ایمان رو نابود میکنه هم عمل رو نابود میکنه. چقدر اخلاق مهمه که پیغمبر اعلام کرد بوئستو لأتم من مکارم الاخلاق. من مبعوث به رسالت شدم برای اینکه ارزش‌های اخلاقی رو در شما کامل کنم. شما بشین انسان‌های مؤمن دارای عمل صالح متخلق به اخلاق الهی. خیلی عجیبه، میگه هدف و فلسفه بعثت من کامل کردن اخلاق شماست. خیلی عجیبه. نمیگه بعثت من برای کامل کردن نماز و روزتونه، بعثت من برای کامل کردن حجتونه. نماز که در زمان گذشتگانم بود، حجم بود. میگه بعثت من هدفش کامل کردن ارزش‌های اخلاقی شماست. زین العابدین تو اون روزگار که دورنمای بسیار تاریکش رو شنیدید، برای انتقال اسلام واقعی به مردم راهی جز هزینه کردن اخلاق در بین مردم براش نمونده. مدینه هم که پر دشمنه، مکه پر دشمنه، بین مکه و مدینه پر دشمنه، دشمن رو باید با اخلاق بیدار کرد و به قرآن برش گردوند و به اسلام پیغمبر و اهل بیت برش گردوند. خب دو سه مورد از اخلاق حضرت رو بگم. نشسته بودن تو حرم پیغمبر، یک کسی که با حضرت مخالف بود، تلخ بود. این تلخی هم خیلی چیز بدی، خیلی کسانی که اینو دقت بفرمایید، کسانی که تو دنیا با زن و بچه تلخن، با مردم تلخن، آدمای عکور در رو هستن، عصبانی هستن، اخلاق تندی دارن، اینا دائم دارن مرتکب گناه میشن و براشون همین بس که پیغمبر فرمود بد اخلاقی ها، بد اخلاقی ها تو دنیا در مردم جرقه ایست از آتش جهنم. یعنی آدم های بد اخلاق بوی بهشت نمیدن. آخه بهش فقط و فقط جای اخلاق، اونجا دیگه جای نماز و روزه و حج و جهاد و شهادت نیست. شاید این نکته رو نمیدونستی، بهشت هیچ واجبی دیگه زمان نداره، برداشته میشه. ولی آیات قرآن و راجع به بهشتی ها ببینید، فقط اخلاق مطبع، فقط تمام اهل بهشت لبخند، تمام اهل بهشت به هم مهر ورزن، تمام اهل بهشت عاشق هم دیگه، تمام اهل بهشت دیدن هم دیگه میرن، تمام اهل بهشت اخلاق مسالمت آمیز دارن. تمام. یه مقداری از اخلاق بهشت یا تو سوره واقعه است، یه مقدار تو الرحمن، یه مقدار در سه جزء آخر قرآن کریم. بهشت نه جای عمل، نه جای زحمت، فقط خانه اخلاق. اخلاق تفرقه در بهشت نیست. خدا در قرآن میگه اونایی که متدینن و روز قیامت وارد بهشت میشن، تنها واردشون نمی کنن. چون اهل بهش اهل علاقه و عشقن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدرانشون و اولاداشون و همسرانشون رو هم بهشت میبرم و کنار اونا قرار میدم که یه زندگی لذت بخشی داشته باشن، یه زندگی آرامی داشته باشن. برخورد اهل بهشت با هم دیگه تمامش اخلاقیه. هم ما تو بهش یه رکعت نماز نداریم، یه روزه نداریم، حج نداریم، خمس و زکات نداریم، اخلاق کامل داریم. اگر اخلاق کامل در بهش نبود، بهشتم یه شکلی از جهنم بود. چه لذتی داشت زیر اون درخت ها و کنار اون آب ها همه با هم دعوا، همه با هم داد و بیداد، همه با هم تلخ. از عبادات الهی یک چیش به آخرت منتقل نمیشه مگه اخلاق. اخلاق ما باید از بیرون که میریم زنگ در خونه رو میزنیم، اینی که ائمه ما میگن و پیغمبر، باید خانومامون و بچه‌هامون با شنیدن زنگ ما در کمال شادی قرار بگیرن، ببینن تکیگاهشون اومد، این منبع مهربانی اومد، این منبع لطف اومد، این منبع محبت اومد. مرد خونه من به دوستانم میگم، گاهی میان میگن بعضمون آشوب در همه، عروس یه طرف، دوماد یه طرف، پسر یه طرف. میگم مقصر شخص شما این مرد خونه باید نقشش نقش بند تسبیحی باشه که پاره نمیشه. زن و اولاد و نوه، عروس و داماد دونه های تسبیح هست. اینا باید تعلق به شما داشته باشن و یه جا حول محور شما جمع باشن. من یه کسی بود اون وقت جوون بودم، بعد شونرایب 10 سالم بود، عطاری داشت، نه تهرون، یه شهر دیگه. جالب این بود که خدا به این آدم 8 پسر داده بود، 8 دختر از یه زن، سیدم بود، عطاری داشت. بچه ها تا ریزه میزه بودن، خب تو خونش بودن، میدونست که یواش یواش اینا بزرگ میشن، باید شوهرشون بود. از پول عطاریش خمس در رفته تو اون شهر، یه دونه زمین خرید 3000 متر، یه خونه 500 متری با سالون وسط زمین ساخت، 16 تا خونه 200 متری هم دور این خونه ساخت. هر دختری رو شوهر داد، به داماد گفت پول داری، میلیونری، به من ربطی نده، من یه خونه با اساس تموم، کلیدشو بهت میدم، مال تو و خانومت. اینج اگه دختر شوهر، اگه پسر زن میداد، میگو یه خونه مالت، 16 تا خونه، 16 تا عروس و دوماد، یه تعدادی نوه، هر رو به همه سر میزد، بابا حالتون خوبه، مشکلی ندارین، پولی نمیخوان، بابا شوهرت خوبه، بابا جون زنت خوبه، گیری با هم ندارین، همه این 16 تا میگودن نه. دین وقتی حاکم باشه با اخلاق مشکلی پیش نمید. بهشونم گفته بود وقتتون رو تلف من و مادرتون نکنید. من یه سالون ساختم جمعه ها، کل دخترها، پسرها، بچه ها نهار بیان پیش من، شبم شامتون رو بخورید، راتونم که دور نیم، همه برین خونه های خود. و تا زنده بود یه دونه از این عروس ها دومادا حاضر نشدن از اونجا بیارن. خود این مایه نجات انسان که دل عباد خدا رو به دست بیاد، با بندگان خدا مهربان باشه، نرم باشه، اکوره در نره. من یه رفیقی داشتم دائم با مرحوم شهید نواب صفوی بود، هنوزم زنده است، ما رمزون میومد شبا پا منبر. ایشون میگفت یه زن و شوهری بودن، خیلی با هم خوب بودن. خب وقتی من دین داشته باشم خلایی ندارم که اختلافی پیش بیاد. دین داشتن، ایمان داشتن. گوی یه بار خونه آتیش گرفت، آتیش هم از آشپزخونه شروع شد، آتیش نشانی اومد خاموش کرد. گو وقتی آتیش شعله ور شد و داشت میسوخت و آتیش نشانی داشت آب میزد، این به شوهرش زنگ زد، گفت پرده های آشپزخونه سوخت، گفت فدات. بعد گفتش که گازمونم سوخت، فدات. گفت می صندلی آشپزخونه هم سوخت، مشکلی نداره. گفت آتیش اومد تو اتاق فرشارم سوزون، گفت مشکلی نیست. الان خاموش شده گاره، چیزی نمونده گونه. گو پس شما برو خونه بابات، من شب میام اونجا. شب رفت به خانومش گفت یه فرش فروش که فرش میفروشه دیگه تا آخر اون نباید بفروشه. گو چرا؟ گو خدا خواست فرشای ما بسوزه، فرش فروشه فرش بفروشه. من فردی میرم ده تیکه میخرم میارم، بنو و استاد و نقاشم میارم اینجا رو کاملا تمیز بکنه، خونه رو نو میکنم میدم دستت. ما هم باید راضی به قضای الهی باشه. خدا عشقش کشید زندگی بسوزه نو بشه. من و تو هم که دیگه از دیدن این پرده و فرشا خسته شده بودیم، الان که نو میشه لذت میبره. این اخلاق هم حالا یه گوشه آشپزخونه سوخت، پاشو برو خونه بابا دیگه اینجا نیایی، پای مادرم بشکنه که اومد تو رو دید و پسندید و به ما داد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من یه شب با رمزون اومدم خونه، دیدم اتاقا پر دوده، آشپزخونه پر دوده، غذای سحر سوخته، قابلمه هم آتیشه و خود قابلمه هم داره دود میکنه. خانوادم خواب خواب تو این دودا. اول کاری که کردم تمام درا رو وا کردم. گاز اون وقت گاز لوله کشی نبود، از همین گازهای کپسولی بود. خاموش کردم تمام دودا که رفت، البته همه اتاقا سیاه شده بود، قشنگ شده بود، جنبه عزا گرفته بود اتاق. آروم بیدار کردم ایشونو، دوتا بچه هم تو اون دودای غلیظ، فقط رفتم بالا سرشون ببینم زندن یا مردن، دیدم نه دوتا هم دارن نفس میکشن، که حالا اون یکیشون یه واعظ حسابیه، دومی بعد انقلاب به دنیا اومد. اومدم آروم بیدارش کردم، گفتم آج خانم. گفت سحر شده؟ گفتم بله. بلند شد. گفتم سحری چی داریم؟ گفت غذای خوبی داریم تو آشپزخونه داره میپزه. گفتم اونو که جنا خوردن هیچیش نمونه. گفت چی؟ گفتم شما خواب بودی سوخته دود شده، قابلمم دود شده، حالا سحری چی داریم؟ گفت دیگه هیچی نداریم که، پختنی که الان هم نمیرسیم، نون هست و پنیر. گفتم تازه امشب دوتاییمون توی این مارمزون به زندگی علی برگشت، علی که چلو کباب نخورد، خورش نخورد، بیشیم با هم دیگه به یاد علی نون پنیر بخوریم، تموم. دعوا نداره، تلخی نداره، فحش نداره، داد بیداد نداره. دشمن اومده تو مسجد پیغمبر، هر چی از دهنش در اومد به زین العابدین گفت و رفت. امام هم هیچ عکس العملی نشون نداد. رفیقم که خیلی کم داشت زین العابدین، همه عموی مسلک بودن. این سه چهارتا که با امام بودن گفتن آقا نمیخوای تلافی کنی؟ فرمود شه پاشین با هم دیگه بریم، شما هم به من کمک بدین، حقشو بذاریم کف دست. از مسجد اومدم بیرون، این سه چهار تا دوره وریای زین العابدین دیدن لبهای امام حرکت میکن، گوششونو آوردن نزدیک، دیدن داره تکرار میکنه این آیه سوره آل عمران والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. از بد اخلاقی او بگذر، از دریوریایی که گفت بگذر، خدا نیکوکاران رو دوست داره. تا رسیدن در خونه مخالف در زدن، کارگر خونه اومد در رو با کرد، دید زین العابدینه. امام فرمودن ایشون تشریف دارن خونه؟ گفت بله. فرمود بهش بگین بیاد تا دم در. رفت بهش گفت زین العابدین با چهار پنج تا اومده، بند خدا ترسید. تا وارد شد که بیاد دم در، زین العابدین سلام کرد، فرمود امروز اومدی مسجد، اینایی که به من گفتی اگه در منه خدا منو ببر، اگه در توه و تو گناه کردی به من این نسبت ها رو دادی، من اومدم در خونه از خدا بخوام، خدا تو رو ببخشه. گفت یبن رسول من بدم، من اشتباه کردم، دشمن دوست شد. 40 سال به همین شکل با اخلاق مخالف و بیدین رو وارد حوزه دین کرد. 40 سال کنار دروازه شام، شام با کوفه فرق میکرد میدونی؟ چون مردم کوفه حکومت امیرالمؤمنین رو دیده بودن، اخلاق علی رو دیده بودن، مردم کوفه به طرف اهل بیت چوب پرت نکردن، سنگ پرت نکردن، دشنام ندادن، نون و خرما آورده بودن که زینب کبری فرمود ان صدقه علینا حرام، نون به ما ندین، خورما ندین، به ما حرامه. اما وقتی وارد شام شد، از همه طرف سنگ باران شروع شد، دشنام شروع شد. آن یکی گفتا که اینها کیستن؟ دیگری گفتا مسلمان نیستن. آن یکی گفتا چرا افسردم؟ دیگری گفتا برادر مردم. آن یکی گفتا که این بیمار کی؟ دیگری گفتا که بابش خارجی. فقط یه نفر اهل بیت و شنا، اونم یه پیر مردی از اهل شو، هم با حرفای زین و لابدین اهل بیت و شما افتاد تو مردم. مردم سنگ نزنی، چوب پرت نکنی، از بالای بام آتش نریزی. اینا زن و بچه پیغمبرن، اینا اولاد صدیق کبرا فاطمه زهرا. مردم این جوان فرزند ابی عبدالله. پیر مرد اومد گفت یبن رسول الله، باباتون کجا؟ فرمود هم سفر با ما. سر تو بلند کن، سر بریده بابامو بالای نیزه ببین.